مقررات انقدر مقررات گوناگون متناقض، این دستگاه اون دستگاه اون دستگاه. اینو ما یه وقتی در یکی دو بار دو سه مرتبه در جلسات مسئولین دولتی هم اینو مطرح کردیم، ازشون خواستیم. خب همت نشده به این اندازه لازم. من خواهش میکنم این قضیه رو خیلی جدی بگیری، خیلی جدی بگیری، کاری بکنید که کار تولیدی تشویق بشه. خب امروز همه میدونن نقدینگی در کشور به حد خیلی زیادی رسیده، خیلی زیاد. این نقدینگی میتوانه بلا باشه، مایه تورم باشه، به هر جایی هجوم بکنه، ویرانگری کنه مثل سیل، میتوانه هم مثل یه دریاچه، مثل یه استخر رحمت الهی باشه اگر هدر بشه به سمت تولید. این نقدینگی چرا هدایت نمیشه؟ چون تولید کننده، یکی از عللش البته اینه، تولید کننده دچار مشکل، صرفه خودشو در این نمیبینه که کار تولیدی بکن. من امسال اول سال تو سخنرانی روز عید گفتم بعضی ها بودن مشکلات تولید را قبول میکردن محض رضای خدا. من دیده بودم خودم کسی رو میگفت میتونم این سرمایه رو بذارم تو بانک و از سودش استفاده کنم، سپرده گذاری طولانی مدت داره منافع زیاد، هیچ دغدغه‌ای هم نداره، اما میخوام تولید کنم برای خاطر خدا چون کشور نیاز داره به این تولید. خب اینجور آدم ها کمن، باید کاری کنیم زیاد بره. موانع تولید رو بایستی برطرف کن. یک نکته مهم در مسئله اقتصاد کشور اولویت بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی هم از جهت این که غذای مردم و مواد خوراکی مردم به وسیله بخش کشاورزی تأمین میشه که در درجه اول قرار داره، هم به خاطر این که الان بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی، اونطور که به من گزارش کردن حدود 30% اشتغال در بخش کشاورزی. بعدم اگر چنانچه مسئله کشاورزی پرداخته بشه، مسئله روستاها و عرض کنم که مشکلات روستاها و بردن کارخانه های تبدیلی و صنایع تبدیلی به روستاها و برطرف کردن مشکلات فروش کالاها از روستا به وسیله روستاییان، اینا رو اگر چنانچه دنبال بکنیم، به نظر من این کمک بسیار زیادی خواهد کرد به پیشرفت اقتصاد. اهمیت بخش کشاورزی از اینجا معلوم میشه. گاهی اوقات خبر تعطیلی بعضی از واحدهای تولیدی کشاورزی به گوش میرسه که خب خیلی خبر تلخی است وقتی هر موردی که انسان میشنوه. کارهای مهمی در این زمینه باید انجام بگیره که دیگه من رو یادداشت کردم، لزومی نداره ایجه، یعنی وقتمون کمه. در بخش صنایع و معادن همطور که گفتیم گاهی اوقات احتیاج پیدا میشه در یک کار صنعتی به یک قطعه. این قطعه رو باید از بیرون یا برون ماده یا برون ماده مواد اولی باید از خارج وارد کنیم، مشکلات هست، نمیشه انتقال پول از در بانک ها امکان نداره، مشکلات هست نمیشه. خب این در داخل باید همت کنیم، در داخل تولید کنیم. یعنی یکی از کارهایی که باید در زمینه مسائل اقتصادی حتما انجام بگیره به عهده وزارت صنایع کاری کنن که صنایع ما، صنایع و معادن بتوانه به صورت روان کارش رو انجام بده. ما امروز به حمدالله گروه های تحقیقاتی متعددی داریم، شاید هزارها گروه تحقیقاتی الان در کشور هست، هم در داخل دانشگاه ها هستن هم در بیرون دانشگاه، اغلب هم جوان. من با بعضی از اینها ارتباطاتی دارم، میان میشینیم ازشون میپرسیم، همه با انگیزه، دارای فکرای خوب، مواردی رو اینا با ما میگن که بنده که با مسائل دولت آشنا هستم میدونم اینی که این میگه من میتوانم ایجاد کنم درست مورد نیاز دستگاه دولتی است. ما گاهی اوقات اتفاق افتاده که اینا رو به هم وصل کردیم، دفتر ما متصدی این کار شدن، گفت اقدام کنن، این گروه تحقیقاتی رو به فلان وزارتخونه وصل کردیم که و کارشون رو افتاد، کارشون رو افتاد. ما امروز از این جهت یک ثروت عظیمی داریم، ثروت بی بدیلی داریم، ثروت نیروهای انسانی کارآمد و پرانگیزه، پرانگیزه، جوان پرانگیزه است، خسته نشوه، پرحوصله است، دارای ابتکار هم هست، غالبا هم متدین و انقلابی. اونایی که حالا بنده آشنا شدم و میشناسم و از دور و نزدیک اطلاع دارم، غالبا بچه های انقلابی، جوانای انقلابی، پرشور، علاقمند، از اینا باید دستگاه استفاده کنه. وزارت صنایع باید یه برنامه روشنی ارائه کنن، اون حلقه های مفقوده صنایع رو معلوم کن، فراخوان بدن، از اینها بخوان، گروه های امکانات در اختیارشون بگذارن، غالبا با پول های کمی اینا را میفتن، غالبا اینجوره. الان یکی از چیزهایی که فرصت هایی که وجود داره همین جبران خسارات سیل. خب سیل خسارات زیادی رو وارد کرد، امکانات زندگی و وسایل زندگی و اینها رو، کارخونه های ما به کار بیفتن. یکی از کارهای اساسی همینه که ما جوری این اعتباراتی که برای مناطق سیل زده در نظر میگیریم جوری اینها رو تنظیم کنیم، جوری برنامه ریزی کنیم، جوری اینها رو هدایت کنیم که به رونق کارخانجات کشور بیانجامه، تولید نریم با سراغ واردات بیرویه. پلون جنس رو میخواییم مثلا فرض کنید که به مناطق زلزله زده بدیم، تو کشور کمه یا نیست، بریم سراغ واردات، نه، بریم سراغ تولید، بریم سراغ نیروی تولید کننده داخلی، تسهیلات رو و کمک ها رو به این صورت تنظیم کنیم. این هم یک مطلب. یک مطلب هم مسئله مسکن سازی است. مسکن از رشته مسکن از جمله رشته های کارآفرینه در کشور. یکی از غفلت هایی که شد در این چند سال این بود که به مسکن پرداخته نشد. مسکن صنایع زیادی رو به کار میاد، خود تولید مسکن، خود تولید مسکن صنایع زیادی رو به خدمت میگیره و به کار میاد، کارآفرینه، تولید آفرینه، خودش تولید. الان ما نیاز داریم به مسکن در مناطق سیل زده، چه مسکنایی که باید ترمیم بشن، چه مسکنایی که باید ساخته بشن. این یه فرصت، از این باید استفاده کرد. دستگاه‌هایی که میتوانند در این زمینه‌ها به دولت کمک کنن کم نیست. بخش خصوصی در اینجا میتوانه حضور پیدا کنه. همین جوان‌هایی که اشاره کردم میتونید فراخوان بدید، از اینها بخواید بیان کمک کنن. یک حرکت عظیم اشتغال آفرینی در کشور به وجود میاد. ما توجه کنید که در مواجهه با دشمن شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیشروی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره، دشمنی که میخواد هی پیش بیاد. یه راه این است که شما عقب برید، تا شما عقب برید او پیش میاد، هر چه شما عقب برید او پیش میاد. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخوایم تمسک کنیم. در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخشای گوناگون، در تحریکات امنیتی که میگردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود حدود 5 میلیارد، 5.5 میلیارد، 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر ربط جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5 میلیارد و 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بیستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بیستیم. مردم ایستادن، خیلی هم سخت نبود ایستادگی، اونچنان سخت هم نبود. مقاومت، خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که من عرض کردی، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، رها میشه مسئله، یه موضوعی رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش رها میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداقهای مقاومت. برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشته بود. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنن خارج به ما، ضربه میزنن. اروپا رو ملازم میکنید، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن، با اینا که دعوایی نداشتیم، ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملازم میکنید چه جوری برخورد کردن در همین قضیه برجام و تعهداتشون و اینا. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم، باید پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا، شما پایبندی یعنی چیکار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ هم دو هی میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم، یعنی چه پایبندی؟ خب اینه. بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست، نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده، کشور بزرگه، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده هم. و مردم هم البته بایستی در این مسائل اقتصادی مردم هم نقش ایفا کنن، یعنی ما این خطاب ما همش به دولت نیست، به مسئولین نیست، بخش مهمیش مربوط به مردم. مردم باید کمک کنن، به دولت کمک کنن، در همین بخش تولید که گفته شد، رونق تولید، مردم میتوانن واقعا سرمایه گذاری کنن، کمک کنن. مردم می توانند محصولات داخلی رو بخرن. ما سال گذشته رو عنوان کالای تولید داخل شعار دادیم. خب خیلی هم عمل کردن و کارهای خوبی هم انجام گرفت. این نباید متوقع، باید روز به روز افزایش پیدا کنه. یعنی واقعا جنس داخلی تولید داخل حتما باید رجحان داشته باشه بر جنس خارجی در نظر هر ایرانی. اگر میخوان اوضاع اقتصادی کشور خوب بشه، یکی از کارها اینه. یکی از کارها زیاده روی نکردن در خریده. گاهی انسان مشاهده میکنه هی زیاده روی فلون جنس، صرف شایعی که توی فلون مثلا شبکه فضای مجازی یک خبیثی، یک آدم دروغگویی آمده یه چیزی رو فلان چیز ممکنه گران بشه، میریزن بخریدن، چه لزومی داره؟ زیاده روی در خرید نشه، به شایعات اعتنا نشه، اسراف نشه. یه جاهایی واقعا اسراف صورت میگیره که نباید انجام بگیره. بله، اینا نقش های مردمه که هست. خب حالا دیگه از مسائل اقتصادی به یادداشت‌های دیگه ای دارم راجع به بانک ها و اینا هم حرفایی هست، حالا اینا رو با خود آقایون بانکی ها انشالله بعدن در میان میگذاریم دیگه، حالا وقت نیست. مسئله آمریکا، شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، این که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور سریع حرف نمی زدن. اینا سریع میگن، میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. سریعاً مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلط. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایران، یعنی این سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله تغییر، راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر شده. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمع‌تر شده. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاده. او میگه که، یعنی ببینید حالا واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینها این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگه اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت، ادامه دار نخواهد بود. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه. این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن. اینا نشون دهنده آشفتگی است. اینی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، که این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی وضع آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهوردها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن، اصلا یه چنین دولتی تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی است. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروعه. 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا ببین مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. وقت کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتاره. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاست ها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. اللحاظ سیاسی، اللحاظ سیاسی امنیت، سیاست های در منطقه ما که اینجوریست، سیاست های اروپاییشون اینجوریست. در مواجهه با بعضی از قدرت های آسیایی سیاست هاشون به ضررشون تمام شد. سیاست هاشون سیاست هایی بود است که نتوانسته به اونها کمکی بکن. این مسئله 7,000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج میکنن. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض بکنم قطعا آمریکا شکست خواهد خورد. و به نفع ما تمام خواهد شد، به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما رو ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینا اونا دارن میگن و واقعش هم همینه، اونا شکست میخورن. رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه. برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر کرد، سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیایید، نمیگن بیایید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیایید مذاکره کنیم درباره سلاح دفاعی شما. شما چرا سلاح دفاعی دارید؟ خب سلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیان رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت، اینو کم کنید، یعنی برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست رو بیرون بیاره معامله نمی کنه. اینا رو لازم داریم ما. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت ها و ملت ها و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم های که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستند، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستند با اینو. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنارگاهی یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونها خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، اوباما حالا یه نامه فدایت شوم برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گاه از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار اراده همه که نه فراموششون شد.